مراجعه نکنه، بگه پست برام این ظرف مثلا 24 ساعت بعد نهایتا 48 ساعت پست میاره و کارتو بهشون در به منزل تحویل.
بسیار عالی. جناب آقای باصفا عزیزی موتورسیکلت مدل 91 دارند، گفتن بیمه نامه و مدارک تکمیل مدارک برای تکمیل کارت سوخت ندارند، کارت سوخت بهشون تعلق میگیره یا نه؟ اونجا تو سامانه ثبت شده؟
بله، ببینید طبق قانون موتورسیکلت بالای 10 سال کارت هوشمند سوخت بهش تعلق نمیگیره.
آها.
قانون خودروی اسقاطی هست.
گفتن همه اینا رو دارند اما بهش تعلق نمیگیره، بابت این هست بس.
برای اینه. اینا وقتی درخواستشون رو میخوان ثبت بکنن، ما وب سرویسی از پلیس راهور استعلام میگیریم، چون اطلاعات خودرو در اختیار ما نیست. هر خودرویی که شما ثبت درخواست میکنید ما میفرستیم پلیس راهور، یعنی از طریق وب سرویس، و اونجا استعلام میکنیم این باید جز کدوم کاربری باشه، شرط چه داره یا نه، یه سنو به ما برمیگردونه، حالا یه سری اطلاعات هم هست به ما بر. موتورسیکلت ها چون قانون بالای 10 سال نباید تعمیر سوختشون تعلق بگیره، زمانی که درخواست میدن اونجا پلیس راهور جلوش میگیره، میگه طبق قانون شما اجازه ثبت درخواست کارت سوخت ندارید.
بسیار.
و اصلا به سمت ما نمیاد، همونجا جلوش گرفته میشه.
خیلی سپاسگزارم.
زنده باشین.
جناب آقای عباس باصفای عزیز، ممنون که با حوصله به سوالهای ما پاسخ دادید. خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
خدا
حفظ شما
و همکاران.
زنده باشید. خدا
موفق باشید. زنده باشید. خدا
حفظ. خیلی سپاسگزارم. بسیار تأکید میشه از اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت میشه و به همین مناسبت همراهیم با عضو محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه جناب آقای مهرداد لاهوتی. سلام بر شما جناب آقای لاهوتی. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آرانی بنده هم خدمت جناب آلی و همه شنوندگان محترم از رادیو سلام دارم خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. از اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای ما میفرمایید؟
خب ببینید ارزم سخنه شما آقای بارانی، ما یک من تو برنامه های دیگه شما هم عرض کردم، اگر یه روزی اقتصاد این کشور بخواد نجات پیدا بکنه، دولت ها، حالا من نمیگم این دولت ها باید پایشون از اقتصاد بکشن کنار، یعنی واگذار بکنن اقتصاد و بخش خصوصی. شما استعداد دارید که بر اساس قانون اساسی اقتصاد ما به سه بخش تقسیم شده: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی ها. خود تعاونی ها بر اساس قانون اصل 44 باید 25% اقتصاد کشور ما رو فقط تعاونی ها باید اداره بکنن. اما الان اگه بخوایم سر جمع بخوایم در واقع محاسبه داشته باشیم، 80-81% اقتصاد ما رو دولت داره. من حتی اعتقاد دارم که اون قسمتی که تو قانون اساسی اومده اقتصاد دولتی، اون هم ما باید اسمشو بذاریم اقتصاد حاکمیتی، چون خیلی از بس متولیان اقتصاد ما داریم دولت نیست، مثلا ستاد اجرای فرمان امام اسمش چی بذاریم؟ بنیاد مستضعفان و و و از این نوع مسائل. پس بنابراین سهم ما راهی جز این آقای بارانی نداریم، سهم سبد دولت در اقتصاد کم بکنیم، من نمیگم مثلا صفر بکنیم، کم بکنیم. سهم سبد بخش خصوصی رو باید در واقع همین الان من دارم با حضرت عالی صحبت میکنیم، آمارهای مختلفی هست که نقدینگی که دست بخش خصوصی هست، حالا در صورت 8000 میلیارد تومان 10000 میلیارد تومان آمارهای متفاوتی اعلام شالا میگیریم، باید بینانه ترین حالتش هم 8000 هزار میلیارد تومان.
بله.
خب بخش خصوصی از زبان بس این بوده که 20%. خب
بله.
این 20% قدرت دقت بکنید به این عرض بنده، یعنی قدرت رقابت با اون 80%ی که دولتی هستن تو بدنه حاکمیت هستن، قدرت رقابت ندارن. اونا نفوذ بیشتری دارن، قدرت بیشتری دارن، بالاخره طبیعتا خب این 20% قدرت رقابت نداره.
درست.
خب این 20% که این منابع عظیمه که در اختیار خودش داره، چه باید با این نقدینگی خودش بکنه؟ خب طبیعتا میره به طرف ارزم موضوع خدمت شما، به طرف ارزم موضوع خدمت شما خرید زمین، میره به طرف طلا، میره به طرف نمیدونم ساختمان و مثلا
ده.
آیا سوال آقای لاهوتی اینها مثلا آدم های مثلا بدی هستن دارن به کشور خیانت میکنن؟ نه. خب این وقتی که ما میدان برای بخش خصوصی میگیم، همه ما گفتار داریم بخش خصوصی خصوصی
بله.
اما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشیم. خب وقتی که ما این باوره وجود نداره، بخش خصوصی اگر میره دنبال طلا، اگر میره دنبال زمین، اگر میره دنبال یک کارهای غیر ضرور، اون داره حفظ ارزش پول میکنه. چطور؟
بله.
الان حضرت عالی 1 میلیارد تومان پول داشته باشید، تورم مثلا بشه 60%.
بله.
یعنی اگر شما با همون 1 میلیارد تومان، همون سرمایه خورد و خودتون یه حرکتی، یه چیزی نخرید، یه کاری با این نکنی، اصلا تعاونی آبتی ما میگیم، یعنی جوامره سرمایه های خورد.
بله.
اگر یه حرکتی با اون نکنید، ارزش پول شما سال آینده میشه چقدر؟ میشه 400 میلیون. این 600 میلیون تومان پول شما ذوب میشه.
درست.
شما مجبورید حرکت کنید. بس
البته یک مشوق هم هست به واقع.
بله بله. حالا من اعتقاد من اینه، ما بیایم یه خطکش اندازه‌گیری بذاریم. خب رهبر شهید ما تو سالهای متوالی خب اسم شعار سال اقتصادی خب اعلام کرده. امسال هم در سالی سالیه که بازم شعار اقتصادی همراه خودش داره. خب ما بیایم یه خطکش اندازه‌گیری بذاریم. من نمیگم الان مثلا 80% اقتصاد دولتی رو ما تعدیل بکنیم، بگیم ما مثلا همه بریم کنار، ما مثلا امسال میخوام همه رو بریم به بخش خصوصی. نه، ما میگیم از یه جا شروع بکنیم، از یه جا همینجوری شرکت های اقتصاد دولتی ما دامنش بکنیم. مثلا الان شرکت های دولتی در اختیار دولت اینه که حد خیلی کوچیکن، الان شده از بودجه عمومی کشور هم بالاتر رفته.
بسیار.
آیا مثلا ما همین شرکت ها نمیتونیم بدیم به بخش خصوصی؟ حالا من جنبندی بکنم از بنده رو اینی که من راهکار نجات کشور رو ارزم حضور خدمت شما این میبینم،
حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی میبینم.
اقتصاد ما اول بکنیم بخش خصوصی میبینیم. ما الان تو قانون برنامه پیشبینی شده ما باید به یک رشد اقتصادی 8% برسیم. 5.2% از 8% سرمایه گذاری است. خود سرمایه گذاری الان دسته سرمایه دسته بخش خصوصی هست
که
ما بستر بستن 2.8% از 8% بهره‌وری است. ما با یک اقتصاد دولتی هرگز نمیتونیم به یک در واقع رشد بهره‌وری 2.8%. ولی شما همینه بده دست بخش خصوصی نمیذاره، اجازه نمیده که مثلا بهره‌وری پایین باشه.
بسیاری
طبیعتا تلاش میکنه به اون رشد اقتصادی مناسب برسه.
خیلی سپاسگزارم. به واقع کل صحبت شما اینه که برای دستیابی به رشد پایدار و حل مشکلات اقتصادی ما باید به این سمت حرکت بکنیم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، که از اهمیت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت فرمودید. روز بخیر، خداحافظ. زنده باشید، خداحافظ.
ساعت 11 و 40 دقیقه و 20 ثانیه است. رسیدیم به بخش اقتصاد به زبان ساده. همراه بشیم با کارشناس ارشد مالی جناب آقای احمد کارگر مطلق. سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان مختلف.
ارادتمندم، روز شما بخیر. جناب آقای کارگر مطلق، ما در بانک ها برای جابجایی پول خیلی واژه‌های متفاوت میشنویم. خیلی از اونها حالا به کار میاد یا نمیاد، اما ساتنا و پایا بیشترین در واقع واژه‌هایی هستن که ما میشنویم. تفاوت هاشون رو میفرمایید، مزایاشون رو میفرمایید، اگر معایبی داره هم بفرمایید.
از خدمتتون که من میخوام یه تاریخچه مختصری بگم و اصلا بگم که این سامانه ها چرا به وجود اومد و چه کارکردی داره در مجموع. تا قبل از سال تقریبا سال 1385 معمولا مردم اگه میخواستن پولی رو به حساب کسی واریز کنن، به بانک دیگه منتقل کنن، باید روش هایی که اون موقع متداول بود مثل چکای بین بانکی یا چکای مسافرتی یا حوالجات یا چک، صدور چک از این حساب و در اختیار زینف قرار دادن و از روش های مختلف اینجور استفاده میکردن. حواله کردن پولی مدار فرایند تقریبا هم پر ریسکی بود به جهت اینکه ممکن بود اسناد تو این فرآیند انتقال گم بشه، مثلا اون چک مسافرتی گم بشه یا سرقت بشه یا به موقع عمل نشه در بین دو تا بانک. از سال 85 که در واقع نظامات مختلف پرداخت الکترونیکی بین بانک‌ها و در شبکه بانکی ایجاد شد، خب در واقع راهکارهای مختلف به وجود اومد، بسترهای مختلفی برای حوالجات الکترونیکی به وجود اومد که مهمترینش همین ساتناست. ساتنا رو یه جور میشه گفت زیرساخت محوری حذفی در واقع پولی کشوره، یعنی بین بانک ها این تصفیه حساب بخواد صورت بگیره بر اساس همین سامانه ساتنا صورت بگیره. سامانه ساتنا چیه؟ یه سامانه ایه که در واقع مبتنی بر حسابهای بانک ها در بانک مرکزی. شما فرض فرمایید که بنده میخوام یه پولی رو به حساب شخص به نام الف در یک بانک دیگری منتقل کنم.
بله.
خب این مستلزم این هستش که یا روش‌های سنتی باید در پیش گرفته میشد یا اینکه با محوریت یک اتاق پایاپای این بخواد بین بانک ها تصفیه بشه. یعنی منی که تو بانک الف حساب دارم یه حواله رو صادر میکنم، بانک مرکزی این رو تو اتاق تصفیهش از اون بانکی که من پیشش حساب دارم از حسابش برداشت میکنه.
درست.
و میریزه به حساب بانکی که شخص گیرنده پول اونجا حساب داره.
بله.
و اون بانک دوم پول رو به حساب شخص گیرنده یا همون کسی که دوباره حواله رو دریافت میکنه به حسابش واریز میکنه.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی که مثلا دو تا بانک هم باید بشه بانک مرکزی حساب داشته باشن و اون اتاق پایاپای بتونه از یک ظرفی پول برداره بذاره توی ظرف دیگه‌ای که اون گیرنده بتونه از اون ظرف پول برداشت بکنه.
بسیار عالی.
این اتاق پایاپای که شکل گرفت، خب علی‌القاعده به صورت فیزیکی که نمی‌تونستن بین هم تصفیه کنن، اومدن یه سامانه‌هایی رو ایجاد کردن که بتونه این حالت تصفیه رو سریع انجام بده. نکته دوم این که خب این تصفیه بین بانک‌ها نمی‌تونست هر لحظه هر کسی حواله میزنه اون حواله رو در واقع همون زمان بخواد پایاپای بین دو تا بانک هم تصفیه کنه.
درست.
به همین خاطر میاد توی بچهای شبانه مثلا تو آخر شب اگه شنوندگان محترم دیده باشن مثلا حدود ساعت 3-4 دقیقه مونده به 12 شب دیگه این سامانه ها عمل نمی کنه، کارت به کارت انجام نمیشه، حتی خریدای مثلا شما مجتمع میرن تو مغازه ها چیزی بخرن معمولا 2 دقیقه
بعضی از بانک ها آره
عزیز. نه عمده بانک اصلا سامانه بسته میشه.
آها.
3-4 دقیقه مونده به ساعت 12 شب سامانه چند دقیقه بسته میشه که بین بانک ها اون چند میلیون
فرایند ها رو انجام بده
تصویه کنن. بعد.
درسته.
یعنی مثلا بانک الف ممکن در یک روز 100,000 تراکنش داشته به یه بانک دیگه، اون بانک به یه بانک دیگه، بالاخره 20 و چند تا بانک ما داریم.
بله.
بین اینها حوالجات مختلفی میلیون ها تراکنش در روز انجام میشه، اینا در اون 3-4 دقیقه آخر پایانی روز در واقع این تصفیه حساب بین اینا انجام میشه.
درست.
اما در طول روز وقتی ما حوالجاتی رو انجام میدیم این تو همون حسابای بدهکار بستانکار نگهداری میشه تا آخر شب بخواد تصفیه حساب صورت بگیره. سامانه ساتنا چیه؟ سامانه ساتنا یه سامانه تصفیه ناخالص آنیه که منی که میخوام پول به حساب شخصی واریز کنم از این سامانه استفاده میکنم، حساب رو سامانه ساتنا با داشتن شماره شبا.
ده.
حالا من شاید قبلش باید این شبا رو یه توضیح بدم.
ده.
مثلا نگاه کنید هر بانکی ممکنه برای مشتری خودش یه شماره حساب داشته باشه.
درسته.
اون شرکت شماره حساب مثلا تو بانک الف 8 رقمیه، تو بانک ب 12 رقمیه، هر کس یه چینش
حروف داره. تو بانک 4 رقمه اصلا.
4 رقمه. بله مثلا سابقه داریم که مثلا من خود حالا پدرم تو حساب بانک کار می‌کرد 3 رقمی بوده.
بله.
و این خب یونیک نیست، یک رویه یعنی یک فرمت
مشخصی
نداره، این متحدی نداره که شناسایی بشه که این حسابه مال کدوم بانک، مال چه نوع حسابیه. لذا اومدن یه یک فرمت متحد رو بین همه بانک‌ها گذاشتن، گفتن آقا این شماره شبا، هر حسابی تبدیل به شماره شبا که میشه دیگه در کل کشور شناخته شده است که این شماره شبا مال کدوم بانک، مال چه حسابیه و به چه حسابی قرار واریز بشه. مثلا تو حوزه بین‌الملل هم داریم، مثلا شماره ایبان همین کارکرد داره که تو حوزه بین‌الملل داره، داخل در واقع کشور ما به عنوان شبا شناخته میشه. بنابراین وقتی شماره شبا رو حواله دهنده کسی میخواد پول جابجا کنه میاد تو حساب تو نزد بانک خودش عمل میکنه، اون بانک میفهمه که اینو باید به کدوم حساب نزد کدوم بانک واریز
کنه،
چرا تو مطابق پایاپای این رو میشناسه. این وقت شبا رو عرض کردم. سامانه ساتنا یه سامانه که این حواله جات رو به صورت آنی انجام میده، یعنی به محض اینکه من حواله دهنده تو سامانه خودم، تو بانک خودم یا توی اپلیکیشن موبایل خودم تو اون بانک میام حواله ای رو انجام میدم، پولی رو میخوام به حساب مثلا برادر خودم واریز کنم، از این شبا استفاده میکنم، پول در سامانه ساتنا منتقل میشه و به حساب طرف به صورت آنی امکان واریز وجود داره. حالا بعضا ممکنه به دلیل زیر ساختا یا هر دلیل دیگه به صورت آنی کار انجام نشه.
درست.
ولی این فرمت دیده شده که به صورت آنی این پرداخت صورت بگیره. حالا فرق ساتنا چیه با پایا یا حتی سامانه پول اینا داری. چیه؟ اینا یه فرقای مختصری با هم دارن. بسته به این که اون شخص حواله دهنده واریز کننده چه خدمتی رو میخواد از بانک بگیره، هر کدوم از اینا قابل استفاده است. خب سامانه ساتنا به صورت آنیه، به صورت انفرادی عمل میکنه، مورد به مورد حواله رو ترتیب اثر میده، در حالی که ما تو سامانه پایا به صورت تجمیعی، به صورت گروهی امکان پرداخت وجود داره.
بله.
به صورت در واقع آفلاینه، سامانه پایا یه جور حساب آفلاینه که هر چند ساعت یه بار عمل میکنه، ولی ساتنا آنلاین میتونه عمل بکنه و خیلی سریع‌تر عمل میکنه، اما سخت داره، یعنی کف داره در واقع مثلا هست. مثلا تو سامانه پایا زیر مثلا 100 میلیون تومان رو بخوام حواله کنیم، قبلا 50 تومان بود الان مثلا شده 100، بعد بریم تو سامانه پایا عمل بکنیم.
درسته.
اما اگه بالای 100 تومان بخواد پرداخت بشه یا بذات گروهی، مثلا فرض کنید یه شرکتی میخواد به
چند حساب رو میخواد شارژ کنه، باید ساتنا استفاده
در یک لحظه میخواد مثلا به 200 سال کارکنانش یه مبلغی واریز کنه، این میره از پایا استفاده میکنه. اما اگه ساتنا بخواد استفاده کنه دونه دونه باید عمل بکنه.
آها، فهمیدم.
تفاوت اینجوری با هم دیگه دارن.
پول هم که انفرادی فرمودید،
به صورت انفرادی، به ساتنا به صورت انفرادی، به صورت آنی عمل میکنه.
خیلی سپاسگزارم.
این ساخت اصلی همین ساتنا که شبکه شتاب و کارت به کارت کردن و مثلا پای دستگاه میریم پولو به حساب شخصی واریز میکنیم و یا چکی رو وصول میکنیم آنن به حساب طرف اون دوازده که وصول میکنه واریز میشه.
بله.
اینا همه از سامانه ساتنا داره.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای احمد کارگر مطلق، کارشناس ارشد مالی، که از اقتصاد به زبان ساده برای ما گفتید. خداحافظ.
خدا.
یازده و 49 دقیقه و 5 ثانیه است. هنگام اذان ظهر افق تهران امروز 12:01 خواهد بود. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در ادامه با ویژه برنامه اذان ظهر به وقت تهران همراه خواهید بود. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. خدا حافظ.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عظمت.
الله اکبر،
الله
اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
دل در حضور خورشید می تپد، آنگاه که ایمان در جان می جوشد و انسان دست بخشندش را به یاری دیگری می گشاید. در دستگیری از مردم است که دل آرام می گیرد و طریق طاعت را با حضور قلب می پیماید و چنین نوری در جانها می تابد همچون رخ خوشی. بسم الله در سکوت دل مشتاق حرکت می شویم در مسیر طاعت. قدمی بر می داریم از خود تا دیگری، از نیاز تا اجابت، و در این راه روشن یکدیگر را می خوانیم به دستگیری از مردم.
یکی از فرموده های زیبای امام حسین ارواح النافدا که خودشون بیش از هر کس دیگه عامل بودن بهش این بود که می فرمودند این که مردم نیاز به شما پیدا می کنن، حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، از بالاترین نعمت های خدا نسبت به شماست. پس قدردان این نعمت بزرگ خدا باشید و دستگیری کنید از اون کسانی که روی نیاز به سوی شما میارن و شما میتونید رفع نیازشون کنید.
رباه هبنی بعید بعید ما زاد ظلمی فعفوا تزید.
دلهای خردمند در مهربانی آزموده میشوند و آنان که از رنج دیگران بی اعتنا نمی گذرند آینه ایمانند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند محبوب ترین مردم کسی است که وجودش برای مردم سودمندتر باشد. خدایا در این لحظه های ایمان دلمان را به دست گیری از بندگانت گره بزن. الهی به ما حضور قلبی عطا کن تا طاعتت را در خدمت به مردم بجوییم. خدایا یاری من کن تا در سایه خورشید مهرت پناه هم باشیم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقت نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست. اقرأ بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره عادیات، آیات اول تا آخر. قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا به.
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می‌شود، رخ خورشید